جهان غربی و افشای نقشه های استکبار جهانی است.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی با ما همراه باشید در این برنامه 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شما از شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که برنامه امروز رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی در اختیار شماست. در برنامه امروز آقای دکتر جمال رحیمیان با ما همراه هستند معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و انشالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم با ما همراه خواهند بود. آقای رحیمیان سلام بر شما خوش آمدید.
خواهش میکنم بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید. ممنون همراهیتون. ابتدا نگاهی داشته باشیم به مهمترین علل نگارش نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی در سال 93 اهداف نگارش رو یک مروری با هم داشته باشیم که چرا رهبر معظم انقلاب چون این نامه‌ای رو اون هم خطاب به جوانان غرب اروپا و آمریکا نوشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در سیر تحولات سیاسی اجتماعی و همینطور در کنش و واکنشی که رهبران بزرگ سیاسی در طول تاریخ داشتند و دارند عموماً علتها دلائل و مسائل وجود داره که وقتی مورد مداقه قرار میگیرند ابعادی از اونها کشف میشه که برای مخاطب عادی شاید به راحتی قابل دسترسی نباشه. مقام معظم رهبری در خب بود شخصیتیشون در واقع واقعا نمیخوام اغراقی کرده باشم، شخصیتی اندیشمند، فرزانه، انسان دوست و خب جدای از ویژگی های دینی به عنوان یک رهبر دینی به جرأت دلسوزیشون و تپش قلبشون برای انسان و انسانیت، اخلاق و معنویت در جهان میتپه و این رو میشه از تحلیل محتوای گفتارهای ایشون، نامه های ایشون و مکتوبات ایشون بهش رسید. خب رهبری که وقتی در داخل ما با بحران‌ها یا فجایع و یا رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی مواجه میشیم برمیگردن پیام میدن، اگر بتونن حاضر میشن در صحنه، که من یادم نمیره حضور ایشون در اون فاجعه دلخراش بم یا در جاهایی که خیلی خلاصه ابراز محبت نسبت به جوانها، نسبت به مردان، نسبت به اندیشمندان دارن، یک شخصیت ویژه‌ای هستن. و در جایگاه رهبر دینی هم خب یک اقتضائاتی اون جایگاه داره که طبیعی است که کنش ها واکنش هایشون چه داخلی چه بعد خارجی مورد توجه قرار بگیره. در اون مقطعی که ایشون در واقع نامه ای رو خطاب به جوانان غربی نوشتن، خود مقطع بسیار مهمه، نشون دهنده موقعیت شناسی ایشون هست. محتوای نامه، مخاطب نامه بسیار مهم هست. ما در اون مقطع در واقع با پدیده گسترش اسلام هراسی مواجه هستیم و ترویج نوعی خشونتگرایی به اسم اسلام، و نامه اول و نامه دوم دقیقا در مواقعی که حتی اتفاقات اروپا، اتفاقات تروریستی در قلب اروپا اتفاق میفته و در بهترین موقعی که به اصطلاح به وجود میاد از نظر اجتماعی، روانشناختی و سیاسی، حضرت آقای نامه رو خطاب به جوانان می نویسن، نه خطاب به سیاستمداران یا افراد دیگه. و به صراحت دلیل نوشتن نامه رو هم در نامه اول ذکر می کنن که من می خوام از اسلام برای شما بگم. و قبل از اینکه ورود به بحث دعوت به جوانها کنن که بیان روی اسلام مطالعه کنن، میگن برید از اندیشمندان خودتون بپرسید که چرا یک نوع اسلام حراسی به طور رسمی داره در تریبون‌ها و در کشورها و محافل غربی نشر داده میشه. چرا غرب و اندیشمندان غربی همیشه سیاست‌هایی رو در پیش می‌گیرن که ده‌ها سال بعد میان علتش رو به مردم اعلام می‌کنن و حالا بعضن ممکن عذرخواهی هم بکنن؟ جنایات زیادی ما از قرن 18 به بعد می‌بینیم که توی کشورهایی که مدعی حقوق بشر، مدعی انسان دوستی هستن رخ میده. حالا بعد از مدتی تو کشورهای آفریقایی، تو کشورهای آسیایی، جاهای دیگه، بعد از یه مدتی 100 سال 50 سال ممکنه بیان یه عذرخواهی بکنن. حضرت آقا میگن، میفرمان که در واقع از روشنفکران خودتون بپرسید که چرا رو به اصطلاح وجدان عمومی غرب با تأخیر معمولا میاد این وقایع و رخدادها رو مورد تحلیل قرار میده، و بپرسید چرا این اسلام حراسی و رعب‌انگیزی از اسلام به خاطر چی هست، دلیلش چیه؟ مگه اسلام چه چیزی رو میخواد وارد جامعه بکنه که شما نسبت به این حساسیت و این سیاست اسلام حراسی رو داریش ترویج میدید؟ این نکته اول هست که حالا دلیلش به نظر از نظر هم مبانی فکری و هم مبانی سیاسی کاملا مشخص هست. از لحاظ فکری، از لحاظ معنوی، دنیای غرب واقعا با یک بحران فکری معنوی الان مواجه هست که قطعا جوان غربی، اندیشمندان غربی، فرهیختگان غربی به دنبال یک جواب و یک پاسخ خوب برای بسیاری از سوالهای مبنایی و فکری و جهانبینی خودشون میگردن. خب ما معتقدیم، یا مقام معظم رهبری معتقد، پاسخ این سوالها در اسلام نهفته و میتونه این بحران فکری و بعد بحران معنوی و روحانی رو اسلام جواب بده. این از یک طرف. از یک طرف هم بحران سیاسی است دیگه. شما حسابش بکنید، ما از بعد از دورانی که به اصطلاح موسوم هست به دوران جنگ سرد، خب بعد از که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو میبینیم، غرب و در رأسش آمریکا و بعضن همپیمانان اروپای آمریکا به دنبال یک دشمن سازی میگردن. میگن خب میدونید که بر اساس یک استراتژی بالاخره ما وقتی میتونیم قوی و سرپا باشیم و سیاست های خودمون رو توجیه کنیم که در دل مردم خودمون یک رعب و ترس و وحشتی از یک پدیده حالا یا واقعی یا موهوم ایجاد کنیم، بعد سیاست خودمون پیش ببریم. لذا وقتی که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی میشه و به قول استعمام به موزه تاریخ سپرده میشه اینها دنبال جایگزین میگردن. و خب این تقریبا مصادف میشه با بروز یک انقلاب بر مبنای دین اسلام، انقلابی که در واقع از ابتدای شکل گیریش یک دین و یک مذهب رو مبنای خودش قرار میده. خب چه دشمنی تو این شرایط بهتر از این دینی که و انقلابی که اومده میخواد یک حرف جدید بزنه و به قول یا به زعم بعضی از اندیشمندان غربی بعد از انقلابهای قرون 18 و 19 همه به اصطلاح غرب یا تو دوران مدرنیته نظریه حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه جدیترین نظریه است که بر مبنای اسلام و بر مبنای معارف یک دین اومده و دنیای مدرنیسم و تفکر مدرنیسم رو به چالش کشیده. خب غرب این رو به عنوان یک به اصطلاح دشمن فرض میکنن و این فوبیای اسلام و اسلام حراسی رو به عنوان یک سیاست و راهبرد برای خودشون در نظر میگیرن که حالا من ادامه به نظرم طولانی میشه اگر سوال دیگه هست.
همین موضوع اسلام حراسی رو میخوام دربارش صحبت بکنیم، اینکه اساسا چرا غرب در دهه های اخیر تمرکز بیشتری بر موضوع اسلام حراسی داشته و موج اسلام حراسی رو بهش دامن میزده.
خب برای کسانی که از اسلام حقیقی، نه اسلامی که حالا تو دنیای امروز یا به قول از امام اسلام آمریکایی امام رحمت الله علیه توصیف وصف میکنن، یا اسلام داعشی، اسلام به اصطلاح افراطی‌گری، این قضیه که اسلام دینی است که بر اساس مبانی فکری و مبانی اندیشه‌ای برخلاف بسیاری از مذاهب که انسان رو از تفکر و اندیشه و تعقل دور می‌کنن، یک دینی است که بر مبنای تأمل و تفکر هست. قرآن ما بیش از 70 بار انسان رو به تأمل و تفکر دعوت می‌کنه. خب یه اینطور دینی وقتی میاد مبناش عقل و عقل گرایی است، مبناش عدالت گرایی است، مبناش معنویت گرایی است، مبناش نو دوستی حقیقی و مقابله با ظلم هست، مبناش به اصطلاح همراه و همزاد پنداری با انسان هاست، یک چنین دینی طبیعتاً با مبانی دنیای سرمایه داری و دنیای کاپیتالیستی قابل جمع نیست و این گرایش مردم به این دین و به این آموزه های دینی و اصول دینی قطعا میتونه یه زنگ خطری برای جامعه غربی به حساب بیاد. به این دلیل از روز اولی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید تمام حربه های خودشون رو، اما از تطمیع و تشویق و تهدید و جنگ و ترور و هر چی تونستن، علیه انقلاب اسلامی به کار بردن تا این انقلاب به ثمر نشینه و الگویی نشه برای سایر کشورها، اما از کشورهای اسلامی یا حتی کشورهای غیر اسلامی. و این قرائت از اسلام که اسلام به قول هست امام اسلام ناب محمدی هست و میتونه نسخه نجات بخش بشریت امروز باشه، نسخه است و به اصطلاح دلیلی است که غرب نمیتونه باش کنار بیاد. با بنیانهای اساسی غرب در تعارضه، غرب ماتریالیستی، غرب سرمایه‌داری، غرب سود پرستی هرگز نمیتونه با این اسلام کنار بیاد. البته من اینو که میگم به معنی این نیست که ما الان اون چیزی که میخواستیم، اون چیزی که اسلام ناب محمدی فرموده، ما همه رو تونستیم اجرا کنیم. نه، ما هم در داخل مشکلاتی داریم، منتها اون اسلامی که قرائتش امام ارائه میکنه و بسیاری از اندیشمندان معتقد به این قرائت امام به اصطلاح از اسلام و حتی و قرائت رهبری از اسلام و شیعه هستن و انقلاب اسلامی هستن، طبیعتاً با مبانی غربی در تعارض است و قابل جمع نیست. خب غربی ها اینو خیلی خوب گرفتن و از ابتدای انقلاب شروع کردن به مقابله و تا امروز که دیگه شما شاهد هستید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد صادق کوچکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به صورت تلفنی با ما همراهن. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، مهمان برنامه و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم.
شما آقای کوچکی، ضمن اینکه مروری داشته باشیم بر علل و اهداف نگارش پیام و نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی، این سوال رو هم از جناب عالی داشته باشم که چرا رهبر معظم انقلاب در این نامه جوانان رو در غرب، در اروپا و آمریکا خطاب قرار دادن؟ چرا اندیشمندان، متفکران و حتی دیگر اقشار جوامع غربی رو مورد خطاب قرار ندادن؟
نکته اول این هست که باید ببینیم که وقتی صحبت میکنیم از نگارش نامه از روی یک عالم دین، یک رهبر دینی بسن به نسل جوان اروپایی ها، وقتی در اروپا یا در مغرب زمین چه میگذره؟ واقعیت اینه که بعد از فروپاشی شوروی یه مشکل جدی سیاستمداران اروپایی و آمریکای شمالیش برخورد کردن، اونم این بود که اونها سالها در واقع اون رفتارهای سیاسی خودشون رو بر اساس تعریف خودی و دشمن، یعنی یه دوگانه، یه جبهه دو طرفه تعریف کرده بودن که دشمنش اتحاد شوروی و بلوک شرق بود و بر اساس اون رفتارهای خودشون رو در سطح جهان، در سطح بین‌المللی، در سطح ملی حتی توجیه می‌کردن و توضیح می‌دادن. با فروپاشی شوروی یه خلایی ایجاد شد و آنها دیگه کسی رو به عنوان دشمن نداشتن معرفی بکنن تا بر اساس اون صورتبندی کنن رفتارهای خودشون رو در سطح جهان. به همین خاطر از دهه 90 میلادی به سمت ما هر چقدر که میذره یک طرح بزرگی رو تحت عنوان اسلام حراسی شروع کردن که این اسلام حراسی کم کم از حوزه سینما و ذوق هنرهای نمایشی شروع شد و تلاش داشت نشون بده که اسلام و مسلمانان یک خطر بزرگن، اسلام مساوی آیین تروریستیه، مسلمانان تروریستن و امنیت و آسایش و زندگی مردم در غرب رو هدف قرار گرفتن و هدفشون نابودی تمدن غربه. این اسلام ستیز در واقع حراسی یا اسلام فوبیا کم کم به اسلام ستیزی رسید، یعنی کار به جایی رسید که جهان غرب و سیاستمدارانش گفتن خب حالا که دیدید مسلمانان یعنی که، یعنی طالبان، یعنی القاعده، یعنی انفجار برج‌های دوقلو، یعنی 11 سپتامبر، اسلام یعنی این، حالا ما برای دفاع از جان شما شهروندان غربی، برای جان دفاع از جان مردم بیگناهی که ممکنه قربانیان تروریسم مسلمانان باشن، می‌خوایم بیایم و با این آیین تروریستی و با این تروریست‌ها، یعنی مسلمانان، مقابله کنیم که وارد فاز یا مرحله اسلام ستیزی شدن. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و مردمی که در اروپای غربی و آمریکای شمالی زندگی می‌کنن واقعاً هیچ شناختی از اسلام ندارن و اسلام رو فقط از زاویه فیلم‌های سینمایی، مجموعه‌های تلویزیونی که مروج اسلام حراسی بودن و گفته‌های سیاستمداران و روزنامه‌ها و اینها شناختن و میشناسن و هنوز این تصور رو دارن. خب این وسط اتفاقی که باید بیفته حالا در توسط چهره‌ها، اشخاص، هنرمندان و حتی حکومت‌های مسلمان که تا الان رخ نداده متأسفانه، این هست که یک روایت بومی از اسلام ارائه بشه برای انسان حقیقت جوی غربی، انسانی که به فطرت نزدیکتره، تا او تحریک بشه بره اسلام رو بشناسه که آیا اسلام همون پدیده تروریست پرور و خشونت آفرینه یا نه ممکنه نکته دیگری باشه. و همین خاطر رهبر انقلاب به عنوان یک عالم دین اینجا وظیفه خودش رو عمل میکنه و جوانان رو خطاب قرار میده، چون به تعبیر حضرت امام جوانان به فطرت نزدیکترن، جوانان جستجوگرن، جوانان محافظه کار نیستن، جوانان حق طلبن و این به تعبیر حضرت امام این همراه و همزاد یه انسان جوانه و فطرت جوان هنوز بیداره، هنوز به واسطه امیال و به واسطه در واقع دنیا طلبی ها لگدکوب و خفه نشده. خب این اتفاق میفته و میبینیم که رهبر انقلاب میاد توضیح میده در نقطه مقابل اسلام حراسی یا اسلام فوبیا به تعبیر خودشون و اسلام ستیزی، میاد به جوانان غربی میگه یه چهره دیگه هم اسلام داره، من ارجاع میدم شما رو به کتاب آسمانی مسلمان ها، شما قرآن رو بخونید بر اساس اون ببینید اسلام دین خشونت است یا دین رحمت. این اتفاق میفته و به همین خاطرم هست بعد از اینکه این نامه نوشته میشه و موج خبری اولیه خوب و اصطلاحاً بسامد خبری خوبی در اروپا و غربی و آمریکای شمالی پیدا میکنه، به سرعت سانسور و بایکوت میشه. جالبه که در همون موج اولیه اون تعداد از جوانانی که کنجکاو شده بودن یا کنجکاو بودن یا در جستجو بودن که واقعا اسلام یعنی چی، با همین نامه تحریک شدن رفتن سراغ و کنجکاو تر شدن رفتن سراغ قرآن. و جالبه که آمارها همون ایام نشون داد که فروش قرآن و خرید قرآن در بسیاری از کشورها به طرز خاصی افزایش پیدا کرده و برای بیان حقیقت اسلام چه کتابی گویاتر از قرآن و در واقع چه متنی بهتر از متنی که خداوند برای بشر فرستاده. و فراموش نکنیم که مخاطب قرآن همه انسان‌ها در همه جغرافیاها و در همه تاریخن و هر چقدر که انسان‌های عادی سخن بگن در برابر دین، در خصوص دین خدا، خود خداوند دینش رو بهتر معرفی کرده. به هر حال قرآن معجزه جاودانی ما اعتقاد داریم. نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپای غربی و آمریکای شمالی در واقع دعوت اونها به دیدن معجزه خداوند بود و هرچند که تلاش کردند که سانسور کنن، بایکوت کنن و به طور جدی، جالبه بعد از اینکه دو روز که اون موج خبری این پیام منتشر شد، بلافاصله اصلا در واقع به قول سینمایی ها فیدش کردن و پاک کردن و اجازه ندادن که انتشار پیدا کنه. اما همون موج اول این در واقع کنجکاوی، این تحریک، این تشویق رو ایجاد کرد. البته نکته ای هست که خب رهبری در جایگاهی که داره این حرکت رو انجام میده، اما این حرکت حتما لازم داشت که تکمیل بشه از سوی هنرمندان، از سوی در واقع همه افراد، چهره ها، نخبگان، که این در واقع خطی که رهبری شکسته ادامه پیدا کنه. و خب حالا ممکنه بعضی از افراد این تکلیف رو انجام داده باشن، اما متاسفانه اون حرکتی که رهبری آغاز کرد ادامه از سوی بقیه پیدا نکرد، که اگر این در واقع خطی که رهبری ایجاد کرد و اون در واقع علامت سوال بزرگی که ایشون در ذهن نسل جوان اروپا و آمریکا ایجاد کرد، اگر همین روند در قالب آثار هنری، در قالب حتی انیمیشن، در قالب همه ابزارهایی که می شود این علامت سوال رو تحریک کرد، این علامت سوال رو تشویق کرد و عمیقش کرد که بالاخره اسلام آیا دین خشونت است یا نیست، برای پاسخ به این سوال به کتاب آسمانی مسلمان‌ها مراجعه کنید. همین در واقع دو جمله اگر بست و گسترش پیدا می‌کرد، ما شاهد این بودیم که در واقع شاید امروز اون موج اسلام ستیزی تا حد جدی مهار شده بود. هرچند که دوستانی که تجربه برخورد با انسان در واقع اروپایی رو دارن، حالا در مناطق مختلف جهان، به عنوان یه معلم در برخی از همایش‌ها این تجربه رو دارم، چون خیلی از دوستان بهتر از بنده این تجربه رو به کرات داشته باشن. وقتی که متوجه میشن که مثلا فردی مسلمانه یا از جمهوری اسلامی هست، واقعا پرسش میکنن. و وقتی شما، حتی من تجربه دارم، تجربه شخصی، که وقتی جملاتی رو عیناً از قرآن برای اونها ذکر میکنیم و مثلا ذکر میکنیم که خداوند 114 سوره در کتابش داره و در به تعداد 114 بار خودش رو با صفت رحمان و رحیم معرفی کرده، همین توضیحات کوتاه در واقع به اینکه قرآن میگه چقدر فراخوان میده که همه اهل کتاب، تعالوا کلمتم سواء بیننا و بینکم، اینه که میگه حتی یهودی ها، حتی مسیحی ها نقطه مشترک توحیدی داریم، و اینکه قرآن تاکید میکنه که نصارا، در واقع مسیحیان، نزدیکترن با مؤمنین و مسلمان. این تعابیر وقتی بیان میشه و سوالات اونها و اطلاعات غلطی که دارن زدوده میشه، واقعا نگاه ها عوض میشه، حمایت آمیز میشه، لبخند رو چهره های انسان در واقع اون طرف مقابل میشینه و ابراز دوستی میکنن. و حالا امیدواریم که این حرکتی که رهبر انقلاب در جایگاه خودش عنوان یک عالم دین و یک چهره برجسته دینی جهانی انجام دادن ادامه پیدا کنه از سوی همه کسانی که توانمندی دارن، در قالب حتی تیم‌های ورزشی، در قالب آثار هنری سینمایی و غیره ادامه پیدا کنه، تا ما انشالله هرچه پیشتر برویم شاهد کاهش موج اسلام ستیزی، اسلام حراسی و شناخت بهتر این دین و ذخیره خدایی برای همه بشریت باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای خوشگیم، ممنون از سازیتون، خدا نگهدار. آقای رحیمی، خدمت جناب عالی باشیم ادامه گفتگو. سوالی که از آقای کوشکی داشتن از جناب عالی هم بپرسم، فقط بیشتر درباره موضوع صحبت کنیم که چرا رهبر معظم انقلاب در این پیام و در این نامه‌ای که نگارش داشتن جوانان رو خطاب قرار دادن و چرا سراغ سایر اقشار نرفتن از جمله اندیشمندان و متفکران.
بله، خب اینم در واقع حتی من تشکر میکنم از جناب دکتر کوشکی استفاده کردم و عرض ارادت دارم خدمتشون. این نکته هم سوالی هم که فرمودی در واقع هوشمندی نویسنده یه نامه رو میرسونه. شما میدونید یه جوان تعلقش به دنیا کمتره، یک جوان آرمان خواه هست، یک جوان معنویت گرا هست، یک جوان نودوست هست و این ویژگی های بارز انسانی تو سن جوانی واقعا در اوج خودش هست. و از طرفی من به عنوان معلم میگم جوانها اتفاقا منطقی ترین بستر مراحل سنی خودشونو دارن. بارها شده در کلاس یا دانشگاه جاهای مختلف ما بچه ها وارد بحث خیلی تند شدید میشیم، اما وقتی منطق پای کار میاد بچه ها تسلیمن. اینجا هم از آقا جوانان رو خطاب میده، یک به جهت این روحیاتی که دارن، دو به جهت که جوانان هنوز شکل نگرفته، اون شخصیت و منش فکری و سیاسیشون شکل نگرفته، و سوم به دلیل اینی که جوان آینده ساز یک کشور هست. نسل جوان اگر آگاه بشه، اگر پیروز بشه، اگر بنا رو بر یک خودباوری و اعتماد به نفسی بذاره در هر کشوری، مطمئن باشید فردای اون کشور فردای بهتری خواهد بود. لذا در واقع انتخاب نسل جوان که رهبری این بالاخره کار انجام دادن به نظرم هوشمندی ایشون رو میرسونه.
یک موضوعی در خود محتوای پیام برش تأکید شده و اون اینکه چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل هست تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار بگیره.
بله،
همین سوالی که مطرح شده رو بهش بپردازیم که چرا چنین نگاهی در عرصه غرب و در بین قدرت‌های غربی وجود داره.
خدمتتون که از همونطور که تو مقدمه هم خدمتتون عرض کردم، دنیای غرب وقتی که با انقلاب 1979 اسلامی ایران مواجه شد تا امروز که بیش از 4 دهه از این انقلاب گذشته و در واقع یک اسلام انقلابی، اسلام اجتماعی، اسلام سیاسی رو به دنیا عرضه کرده، تمام حربه‌های خودشو به کار برد. حتی از دل خود اسلام الان میدونید این گروه‌هایی که اومدن توی این یک دهه اخیر در سوریه، در عراق، در به اسم داعش، به اسم القاعده اینا بروز پیدا کردن، اینا با تحریک، با نقشه خود غربی‌ها اومدن. لذا غربی ها اومدن حتی از دل اسلام اومدن کاری بکنن که تصویر پرخشونتی از اسلام نشون بدن که یک نفرتی در ذهن مخاطب غربی شکل بگیره، در ذهن جوان غربی شکل بگیره و اینا از اسلام به دور بشن. در حالی که آمارها رسمن میگه که بعد از وقایع 11 سپتامبر در آمریکا گرایش به اسلام بیشتر میشه. حالا اینو خدمت رو عرض کنم و این واقعا تمام تلاش خودشون کردن که به شیوه های مختلف به اصطلاح با اسلام مقابله کنن، اسلام رو یک دین خشونت طلب و به اصطلاح پر تنش پر چالش نشون بدن و دیگه کار به جایی رسید که شما تو این یک دهه اخیر در فجایعی که در سوریه رخ داد، حتی هست آقا یه جا تو نامشون اشاره میکنن که من اینو ترجیح میدم از رو بخونم، ایشون میفرمان که به جوانای غربی میگن آیا از خودتون نپرسیدید که دینی که مبنای یک تمدن بزرگ فر علمی فرهنگی در دنیا شده، چطور از دل این دینی مرتبه یک جریان مثل داعش، جریان جنایتکاری مثل داعش، جریان ضد انسانی مثل داعش بروز پیدا میکنه؟ جناب حسینی کار به جایی میرسه که من حالا تحلیل خودم، دنیای غرب تحقیقا تمام حربای خودشون به کار بردن، چه در عرصه سیاسی، عرصه فرهنگی، عرصه هنری. امروزه وقتی که خبرنگاری از آقای هابرماس سوال میکنه که به اصطلاح گاهی نوشتید که یا می نویسید که یه نسخه اسلام اروپایی باید عرضه بشه، آیا این همچنان به این اعتقاد دارید؟ بدون تعارف هابرماس میگه آره من اعتقاد دارم ما باید معلمان تدریس کنم.